بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 482، آیات 47 تا 54 سوره مبارک فصلت. سوره فصلت یا حامیم سجده در این جلسه به پایان میرسه. طبق روالی که داریم، پس از اون که من آیات باقی مونده رو خوندم و مورد تدبر و تأمل قرار دادیم، انشاءالله یک جنبندی با روی کرده راهبردی از سوره فصلت خواهیم داشت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وظل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. نکته ای که در این آیه برش تأکید میشه اینه که در پاسخ مشرکان و کافران که به رسول مکرم اسلام میگفتن این قیامتی که تو ازش خبر میدی کی هست، این آیه پاسخ میده. پاسخش اینه که علم مربوط به زمان وقوع قیامت نزد خدای متعال هست و دیگران از اون خبر ندارن، حتی رسول مکرم اسلام هم اطلاع نداره. فقط این بحث هم نیست، علم خیلی چیزها هست که پیش خداست، ضمن این که عالم هم بر اساس علم خدا پیش می رود. این دو از هم جدا ناپذیر هستند. شما به فکر قیامت خودتون باشید، به فکر زمانی باشید که قیامت اتفاق افتاده و شما در محضر خدا اونجا حاضر شدید و از شما درباره اعتقاداتتون و رفتارتون سوال میشه، از شما پرسیده میشه که اون موجوداتی رو که شریک خدا قرار داده بودید اونها کجان، و اونجا هست که شما میگید که خدایا ما چیزی نمیبینیم. اونجا مشخص میشه که اون چه شما به جای خدا اونها رو مورد عبادت قرار میدادید و از اونها اطاعت میکردید، رابطه شما با اونها رابطه عبودیت و اطاعت بود. اونها اصلا وجود خارجی نداشتن. در صحنه قیامت معلوم خواهد شد که اون چه پیامبران خدا به شما میگفتن درست بود. پس خیلی دنبال این نباشید که قیامت کی اتفاق میفته. ببینید آمادگی دارید برای وقوع قیامت یا خیر، این مسئله مهمه. الیهی و رد و علم و ساعه، ای پیامبر به اینهایی که سوال میکنن که قیامت کی اتفاق میفته بگو که علم ساعت، ساعت یعنی زمان وقوع قیامت، این مربوط به خداست، این پاسخش نزد خداست، این دست ما نیست. و ما تخرج من ثمرات من اکمامها، همینطور هر آنچه که از غلاف خودش بیرون میاد به عنوان میوه و یا هر موجود ماده‌ای که باردار میشه، اینکه کی باردار میشه، اینکه جنسی که باردار شده چیه، مذکر مؤنث، و اینکه کی وضع حمل خواهد کرد، اینها هیچ کدوم اتفاق نمی افتد مگر بر اساس علم خدا و آنچه ما تخرجو، یعنی به بیرون نمی آید، من ثمرات، هیچ میوهی، من اکمامها، از غلافش. اکمام جمع کم هست. و ما تحملو من انثا، و هیچ موجود مؤنث و مادینهی باردار نمی شود، حامله نمی شود. و لا تضعو، و اون موجودی رو که حامله شده نمی زاید، الا به علمه، مگر بر اساس علم و دانش خدا. که دوتا معنا داره این به الا به علمه. یکی این که یعنی همه این اتفاقات بر اساس اون نظاماتی که خدای متعال مقرر کرده پیش میره. خدای متعال مقرر کرده که نطفه در مراحل مختلف چگونه رشد بکنه، و اصلا اینکه به این شکل خلقت اتفاق بیفته، این مراحل خیلی حساسی که پشت سر هم هست، اینا همه بر اساس علم خدا داره انجام میشه. اینکه چه نطفه‌ای به سمت مذکر شدن بره، به سمت مؤنث شدن بره، چه جور این تنظیمات عالم صورت بگیره که تعداد مؤنث ها بر مذکر ها بیشتر نشه و برعکس، و عالم میوه ها، عالم همه موجودات، اینها هم بر اساس نظامات الهی تحقق پیدا میکنه، و هم این که چون اینها بر اساس نظامات الهی هست، خدا به اینها علم داره. و شما دنبال این سوال نباشید که کی قیامت اتفاق میفته. شما دنبال این باشید که اگر قیامت اتفاق افتاد، آیا آمادگی دارید؟ آماده پاسخ به پرسش هایی که در قیامت مطرح میشه هستید؟ به عنوان مثال، حالا اینجا یکی از پرسش هایی که از اینها میشه رو خدای متعال مطرح فرموده. میفرماید و یوم ینادیه، هرگاه قیامت برپا شد، روز قیامت یه روزیه که ینادیه، اینها مورد پرسش قرار میگیرند. خدای متعال از اینها سوال میکنه، اینه شرکایی، اون موجوداتی رو که در دنیا به عنوان شریک من عبادت میکردی، اونا الان کجا؟ مگه شما اونا رو عبادت نمیکردید که از شما حمایت بکنن در شرایط سخت و ناگوار؟ خب الان روز قیامت دیگه، اونا باید بیان الان از شما حمایت بکنن، چنان که من خدا از بندگان مؤمن خودم اینجا حمایت میکنم، اونا رو میبرم بهشت. خب اونایی که شما اونا رو عبادت میکردید، شریک من قرار میدادید، اونها کو؟ خب پاسخ مشرکین چیه؟ قالو، میگویند آذناک ما من نام شهید، خدایا ما اعتراف میکنیم، اقرار میکنیم، با صدای بلند اعلام میکنیم که هیچ شریک تو نداری، ما هم هیچ گواهی بر شریک داشتن تو نداریم، ما اعتراف میکنیم که اشتباه کردیم، دست از اون حرفمون و عملمون برداشتیم، تو فقط خودت هستی، شریک نداری تو، این اشتباه ما بوده. وضل عنهم ما کانوا یدعون من قبل، خدای متعال میفرماید که آنچه پیش از این اینها میخوندن اون رو به جای خدا، این گم میشه، اصلا مثل یخی که آب شده باشه، اصلا اینا میگن اصلا هیچی نیست، اصلا اون خدایان خیالی اینا اصلا وجود ندارن. فلن نوما لهم من محیص، اینها یقین پیدا میکنند که دیگه در اون صحنه قیامت هیچ راه فراری دیگه وجود نداره. اینجا ظنو به معنای گمان نیست، به معنای یقینه، یعنی برایشون مسلم میشه با اون وضع احوالی که اونجا هست که هیچ راه فراری ندارن و خدای متعال یگان مرجع تصمیم گیری در صحنه قیامته. این براشون به صورت عین الیقین در میاد، از علم الیقین و اینها هم بالاتر. این واقعا مطلب مهمیه دیگه، که انسان بعضی وقتا، بعضی از انسان‌ها گرفتار این وضعیت میشن، دنبال پرسش‌هایی هستن که هیچ فایده‌ای براشون نداره، بهانه‌گیری میکنن. تو رفتار خودتو درست کن، سبک زندگیتو درست کن، ببین میتونی پاسخگو باشی روز قیامت یا نه. همین رو اگر انسان محور زندگی خودش قرار بده، ببینید چقدر زندگیش دگرگون میشه. آیا این قرآن برای شما نازل شد؟ پذیرفتی این قرآن رو؟ به آیات قرآن داری عمل میکنی؟ قرآن رو میشناسی؟ پیام وحی رو میشناسی؟ این همه آیات قرآن آمده، از مباحث مختلف دنیوی و اخروی صحبت کرده، بعد اینا پا شدن آمدن پیش پیغمبر که قیامت کی اتفاق میفته. خب حالا هر زمانی، برای هر فردی چند روز معلوم نیست ما کی از دنیا میریم. هر کسی وقتی از این دنیا رفت دیگه پرونده تمام شد دیگه. یعنی چی با خودش برد؟ وارد برزخ که میشه در آیات قبلی خوندیم، سوره های قبلی، که جایگاه اینها در بهشت یا جهنم بهشون نشون داده میشه. پس لحظه انتقال ما از عالم ملک به عالم برزخ، لحظه‌ای که میمیریم، در واقع دیگه مقدمه قیامت ما شروع شده. هر چی که با خودمون بردیم همونه که به درد ما میخوره. حالا ببینیم انسان توی این دنیا چی کار میکنه. این انسان مشرک توی این دنیا چی کار میکنه؟ توی چند تا آیه خدای متعال اینها رو پشت سر هم توضیح داده. لا یسأم الانسان من دعاء الخیر و ان مسه الشر فیئوس قنوط ولئن اذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لی و ما اظن الساعة قائمة ولئن رجعت الی ربی ان لی عنده للحسنى فَلَنُنَبَّأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. فرمیاد که زندگی این انسان مشرک رو نگاه بکن. در دنیا چسبیده به جمع مال، شهرت، قدرت، خستم نمیشه، اصلا قیامت رو فراموش کرده، اصلا آخرت رو فراموش کرده، فکر میکنه که اصالت با همین دنیا هست. کودکی رو، نوزادی رو، جنینی رو در نظر بگیرید که در رحم مادر، فکر کنه که هرچه هست همونجاست، به فکر بعد از تولد خودش و ورودش به عالم ملک نباشه. بگه من به این دست و پا و اینا چه احتیاجی دارم؟ به این دهن چه احتیاجی دارم؟ من که به نحو دیگری دارم تغذیه میکنم. خب بابا، تو الان در رحم عالم ملک هستی، ما الان در رحم عالم دنیا هستیم. یا به فکر ملکوت هم هستیم، به فکر تولد پس از انتقال از این عالم هم هستیم یا نه؟ اما همین انسان یه ناخوشی، یه مشکل کوچک براش پیش بیاد، ناامیدی از سر و رو و ظاهر و باطنش میباره، هیچ امیدی نداره دیگه. چرا؟ چون از خدا بریده، از خدا بریده. یعنی وقتی که برای دنیاش یه مشکلی پیش میاد، فکر میکنه که همه چی تمام شد، در حالی که اگر این رابطهشو با خدا درست میکرد، وقتی خدا بهش نعمت میده میگه خدا شکره، وقتی هم که دچار مشکل میشه میدونه که منشأ مشکل خودشه، عملکرد خودش هست، بررسی میکنه عملکردش رو، اصلاح میکنه، توبه میکنه، استغفار میکنه. لا یسأم الانسان من دعاء الخیر. خیر یعنی مال و منال دنیا، نعمتهای دنیوی، ثروت، قدرت، شهرت، همثال اینها. خسته نمیشوند انسانها از درخواست مال دنیا، یعنی میبینی شبانه روز چسبیده به جمع مال دنیا، خستگی نداره. و این مسته و شر، با این فرض اگه بهش یه شری برسه، به یه رنجی برسه، فیعوسن قنوت. یعوس یعنی ناامیدی قلبی براش ایجاد میشه، قنوت یعنی از سر تا پا وجودش هم ناامیدی میبره، یعنی ناامیدی در رفتارش هم خودش رو نشون میده. یعوسون یعنی قلبن ناامید میشه. باش صحبت میکنی میگه فرو ریخته دیگه، میگه تموم شد، تموم شد. یوا قیامت هست، آخرت هست، خدا هست، این حرفا چیه؟ زندگی بالا و پایین داره، شکست و پیروزی داره، نباید امیدت رو از دست بدی. میگه نه تمام شد دیگه، تمام شد. چرا اینجوری میگه؟ چون به خدا متصل نیست. اگر کسی به خدا متصل باشه میدونه که تمام نشد، میدونه که همه چی دست خداست، میدونه که همه چی در مرعا و منظر خداست، میدونه که هر شکستی مقدم یک پیروزیه. اونتا خب این الهی نیست دیگه، این فقط فکر میکنه که دنیا هست و نیستش دنیا هست، اصل با دنیا هست، اصلا به قیامت باور نداره. حالا همین آدمی زاد رو که اینجوری شد، شکست خورد، گرفتار شد، گرفتار بر شکستگی شد، فقر، نمیدونم بیماری، بلا، مصیبت شد، ولئن اذقناه رحمتا منا، اگر از جانب خودمون یه رحمتی بهش بچشانیم، نه یعنی زیاد، چون رحمت اصلی در آخرته. از چشیدن غذا هست، چون غذا رو میچشید ببینید شوره یا بی نمکه. ولئن اذقناه رحمتا منا من بعد ذراء مسته، اگر بعد از این گرفتاری که براش پیش اومد ما یه ذره از رحمت خودمون رو بهش بچشانیم، چی میگه؟ به جای اینکه بگه خدایا شکر، حتما اینجور میگه، میگه هازالی، این نتیجه زحمت خود منه، فکرمو به کار بستم، بر این مشکل پیروز شدم. میگه بابا این لطف خداست، خدا یه فرصت دیگه به تو داد، خدا تو رو از وضعیتی که فکرشم نمی کردی نجات داد، یه فرصت دیگه در اختیار تو قرار داد، ببینه شکرگزاری یا بازم ناسپاسی میکنی. پس بیا و به فکر قیامت خودت باش، بیا و به فکر قیامت باش، بیا برای قیامت بس انداز کن، بیا باقیات و صالحات از خودت به جا بگذار. میگه که نه، من فکر نمی کنم قیامتی باشه. به فرضم قیامتی باشه، اونجا ما بالا هستیم، ما جاهای خوب رو ما میگیریم. فکر میکنه که اونجا هم مثلا مثل دنیا که این میتونه کلاه بذاره سر بقیه، اونجا هم اینجوریه، میتونه دروغ بگه، اونجا هم میتونه دروغ بگه، میتونه کارهای خلاف بکنه. اما از اون ساعت قائمه، اصلا من فکر نمی کنم که قیامتی برپا بشه. ولی رجعت تو، به فرضم قیامتی باشه و ما اونجا برگردیم الی ربی، به محضر پروردگارمون، انلی عنده للحسنا، باز هم برای من در نزد خدا نیکوترین جایگاه خواهد بود، بازم وضع من اونجا خوب خواهد بود. چون اینجا وضع من خوبه، پس اونجا هم وضع من خوب خواهد بود. خدای متعال می‌فرماید که اینطوری نیست. فلننبئن الذین کفروا بما عملوا، ما حتما خبر خواهیم داد، اطلاع خواهیم داد به کسانی که کافر شدند، بما عملوا، به اون چه که عمل کردشون بوده. ما روز قیامت به افراد کافر و ناسپاس عمل کردشون رو نشون میدیم، میگیم عمل کرد شما این بوده. حالا این عمل کرد نتیجهش شما رو به بهشت میبره یا به جهنم؟ عمل کرده کافرانه و ناسپاسانه به جهنم میبره آدم رو. ولذا میفرماید که ولنذیقنهم، حتماً حتماً میچشانیم به آنها من عذاب غلیظ، از عذاب سخت. این عذاب سخت از کجا آمده؟ نتیجه عمل کرده خودشون تو دنیا هست. هر چه به ما در قیامت میرسه نتیجه عمل کرده خودمونه، چه بهشت چه جهنم. و اذا انعمنا علی الانسان، ما وقتی که یه نعمتی به این انسان دوپا میدهیم، به جای اینکه شکر بکنه سپاس بگه، عرض کردم داره در زمینه انسان ناسپاس رو داره توضیح میده، کسانی که در برابر قرآن ایستاده بودند شکر قرآن رو به جا نمی آوردن، بلکه چنان که در آیات پیشین خوندیم به دوستانشون هم میگفتن که لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیه، قرآن رو گوش ندید. وقتی هم پیغمبر یا مسلمان ها قرآن میخونن سعی کنید هیاهو کنید که صداش به کسی نرسه. داره رفتار این مشرکان رو توضیح میده، اینایی که ناسپاسی کردن در برابر نعمتهای مادی و معنوی الهی. وقتی ما نعمت میدیم به این انسان، اعرضه، رو بر میگردونه، اعراض میکنه و نه آب جانبهی، متکبرانه پهلوشو بر میگردونه. این یه حالت تکیه کلام مانند باید بگیم داره، یا یعنی با بی‌اعتنایی روشو اون ور میکنه میره، یعنی اصلا اعتنا نمیکنه به پیغمبر، اعتنا نمیکنه به رهبر الهی، اعتنا نمیکنه به مبلغ الهی، اعتنا نمیکنه به سخن خدا، اعتنا نمیکنه به نامه خدا. خدا این قرآن رو برای توی انسان فرستاده که راه رو پیدا کنی، این اصلا نامه خدا رو نمیخونه. اعرضه و نه آب جانبهی، روشو بر میگردونه میره، اصلا اعتنا نمیکنه. اما هم وقتی که سرخوشه، خدا بهش نعمت داده، به جای اینکه شاکر باشه به درگاه خدا، از خدا دور میشه، در حالی که خدا این رو غرق نعمت کرد. اما یه بعدی بهش برسه و اذا مسه الشر، چون یک رنجی، آسیبی، فقر، بیماری، مشکلات دیگه بهش برسه، فزو دعا نریز. این فزو دعا نریز دو جور معنا شده، یکی این که متوسل میشه به خدا و دیگه عریض و طویل خلاصه هی دعا میکنه، یعنی یه لحظه دست از دعا و تقاضا بر نمیداره که خدایا اشتباه کردم مثلا چنین چنان. این یه مدله. یه مدل دیگه اینه که فزو دعا نریز، یعنی شروع میکنه به جزا و فزع کردن، داد و فریاد کردن که چرا وضعم اینطوری شد، و ممکنه که حتی حرفای نامناسبی هم بزنه. قل ارائیتم ان کان من عند الله ثم کفرتم بهی من اضل ممن هو فی شقاق بعید. ای پیامبر، دیگه آخرین حرفم به اینا بزن. آخرین حرف چیه؟ اینه که یه کسی استدلال گوش نمی کن، برهان رو قبول نداره، دلایل رو قبول نداره، آیات الهی رو نمی بینه، بهش میگی که یه نقاشی نقاش داره، این عالم خالق نداره، گوش نمیده، میگه من این حرفا حالیم نیست، منم و این دنیا، چیزی هم که نبینم با چشمای خودم به شکل محسوس قبول نمی کنم. خب اون که به چشم محسوس دیده بشه که دیگه اون خدا نیست که. خب آخرین حرف چیه؟ آخرین حرف اینه، ای پیامبر به اینها بگو، به این مشرکان بگو، به این کافران بگو، به این ناسپاس ها بگو، امروز هم اینها هستا، با یکی زی مباحثه میکنی، خدا رو قبول نمی کنه. این حرف آخرین حرفیه که میشه بهش زد. اگه اون چه میگیم راست باشه چی؟ اگه قیامتی باشه چی؟ ببینید فرض کنیم مثلا قیامتی نباشه، خب انسان مومن ضرر کرده؟ نه ضرری نکرده، میگه یه خورده وقت گذاشته نماز خونده و مثلا روزه گرفته و ضرری نکرده اگه قیامتی در پیش نباشه. اما اگه قیامتی در پیش بود کی ضرر کرده؟ اون مشرک و کافر ضرر کرده دیگه، چون جهنمی میشه. خیلی جالبه ها، خیلی این بحث، این آخرین تیری که در ترکش بود و راه شد. خیلی دیگه اگر انسان واقعا عقلی داشته باشه، خیلی خوب، تو در شکی، تو در تردیدی، تو اصلا میگی هیچ دلیلی وجود نداره، خیلی خوب، یه احتمال دیگه، یه احتمال اینه که یه عالم دیگری باشه، یه بهشت و جهنمی باشه که پیامبران گفتن و قرآن میگه. یه احتمال هم این که هیچی نباشه. خب اگه نباشه که انسانهای مومن ضرری نکردن. یه ساعتی بالاخره ماه رمضان یکم بالاخره یه نهار نخوردن و تازه اینم که برای سلامتیشون هم که مفید بوده و عبادت هایی کردن که این عبادت ها هم باز در صفای زندگی خیلی نقش داره دیگه. یه انسان مومن بهره های فراوانی میبره در همین دنیا، به آرامش میرسه، به ناامیدی نمیرسه. انسان مومن هیچگاه به ناامیدی فکر نمیکنه. انسان مومن که مایوس نمیشه، که همیشه امیدوار. ولی اگه راست باشه مشرک، کافر، منافق بیچاره هست دیگه. چرا؟ چون جاش تو جهنمه. قول ای پیامبر به اینها بگو، ارائیتون به من خبر بدید، به من بگید نظرتون چیه. ان کان من عند الله، اگر این قرآن از جانب خدا باشد، ثم کفرتم بهی، که شما بهش کفر ورزیدید، کیست گمراه تر از کسی که او در یک شقاق و ستیز خیلی دور و دراز وایستاده، یعنی یه جایی وایستادید که اصلا و ابدا حاضر نیستید یه قدم بردارید به سمت پذیرش قرآن و یا قیامت. اگه این قرآن از نزد خدا باشه و این حرفایی که توی این قرآن آمده راست باشه که قیامتی در پیش هست، کی خسارت میبینه جز شما؟ پس تصمیم خودتون رو بگیرید، عقل خودتون رو به کار بندازید. انسان به عنوان یک موجود عاقل اگر به یه چیزی احتمالش باشه ولی وقوعش کم باشه ها، ولی اون محتمل خیلی خطرناک باشه. یعنی به شما میگن که یه بچه مثلا میاد میگه من شنیدم که توی این یکی از این غذاهایی که برای شما آوردن مثلا سم ریخته شده. مثلا 1000 تا غذا آوردن، یه کسی میاد میگه که تو یکی از این غذاها سم ریخته شده. شما لب به اون غذا میزنید؟ یا به شما میگن که تو این اتاق ما یه مار دیدیم. خب یه بچه میگه من یه چیزی شبیه مار دیدم که توی این اتاق رفت. خب شما حالا همینطوری بدون احتیاط، بدون ابزاری که بتونید از خودتون دفاع کنید، میرید تو اون اتاق، میگیرید راحت میخوابید. به شما بگن تو خیابون یه کسیه، یه فراریه، یه اسلحه هم دستشه و ممکنه که شلیک کنه، بالاخره احتمال داره دیگه، زندانیه، فراریه، میرید شما تو اون خیابون. خب حالا انبیا آمدن، قرآن آمده، شما میگه که ابد در پیشه، قیامت در پیش دارید، با اعمالتون اونجا سنجیده میشید. خب بلکه این درست باشه دیگه، اگه درست باشه و شما کافر باشید که بیچاره میشید دیگه. اما اون کسی که مؤمن بود، به فرضم درست نباشه، خسارتی ندیده، ضرری نکرد. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکفه بربک انه علی کل شیء شهید. الا انهم فی مریت من لقاء ربهم الا انه بكل شیء محیط. خب از آیه 52 تا 54 اینا جنبندی خود سوره هست، چون محور سوره بحث قرآن بود و حقانیت قرآن. اینجا خدای متعال داره یه جنبندی میکنه. پس نکته اول این بود که اگر این قرآن واقعا از نزد خدا باشه که شما بهش کفر ورزیدید، خب کی خسارت میبینه؟ احتمالش هم حتی اگه بدین شما خسارت میبینید. نکته دوم اینه که سنوری حمایات نافلافا، فقط هم بحث احتمال و اینها نیست. خدای متعال میفرماید قطعا ما نشان میدهیم به کافران و مشرکان به طور خاص، البته به همه انسان ها، ولی حالا چون اینجا بحث مشرکان هست، آیات خودمون رو در آفاق و در جان خود اینها بهشون نشون میدیم. آیات الهی دو دسته هست دیگه، آفاقی و انفسی. آیات آفاقی این اون چه در پیرامون ما میگذره، همین چهار فصل، همین که در همین سوره هم بیان شد، و من آیاتهی انکه تر الارض خاشعه فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت و ربت، زمین خشک میشه، بارون میاد، دوباره گیاهان میروین، زنده میشه. زنده کردن مردگان هم همین گونه است برای خدا. آیات آفاقی دی. بارانی که میاد، خورشید این همه میتابه، این همه مخلوقات همه دارن طبق نظمی که خدا براشون مقرر کرده حرکت میکنن، غیر از انسان که موجودی است مختار، خدا او رو ویژه آفریده. در نفس خود ما، یعنی در یه غذایی که ما میخوریم، همین غذایی که میخوریم سیستمی که برای هضم این غذا در وجود ما گذاشته شده، این غذا چجوری تبدیل به خون میشه، چجوری تبدیل به انرژی میشه، چجوری بخش اضافهش از بدن دفع میشه. الان علم پیشرفت کرده، ما خیلی چیزها میدانیم دیگه. ویتامین هایی که ما نیاز داریم، ما غذا میخوریم، این غذا خودش تو بدن نیاز هر کدوم از اعضای بدن به اون ویتامین مورد نیاز رو تأمین میکنه. ویتامینی که چشم میخواد، ویتامینی که غدد میخواد، ویتامینی که قلب میخواد، ویتامینی که مغز میخواد. خب همین رو یکم فکر بکنیم، یکم فکر بکنیم این چطوریه. احساساتی که داریم، عواطفی که داریم، قوه شناختی که داریم، توانایی کسب دانش و علم و معرفتی که داریم، اینا یه خورده فکر کنیم اینا از کجا اومده. یه موجودی اگه فقط مادی باشه اینا رو چجوری میتونه داشته باشه؟ خواب ما، برخواستن ما، تولد ما، مرگ ما، قطعا ما نشون میدیم آیات آفاقی و انفسی خودمون رو به اینها، حتی یتبینه، تا روشن بشه برای اینها که انه الحق، قرآن حق است، خدا حق است، خدا اینها رو آفریده و داره فیض میبخشه به اینها. اولم یکفه برب بکن نهو علا کل شیئن شهید، آیا کافی نیست برای هدایت اینها که بدانند پروردگار تو بر هر چیزی گواه هست؟ یعنی یه خورده فکر کنن در آیات آفاق و انفس، آفاقی و انفسی، میفهمن که خداست که بر همه عالم گواهه. الا انهم فی مریت من لقاء ربهم، بدانید و آگاه باشید ای انسان ها، انهم انسان های مشرک، فی مریت من لقاء ربهم، مشکل و مسئله شون اینه که اینا در شکن از ملاقات پروردگارشون. یعنی مشکل اینها قیامته، اینا نمیخوان زیر بار قیامت برند، چون اگه زیر بار قیامت برند قبول کنن که بهشت و جهنمی هست، قیامتی هست، باید دست از خیلی از کارهاشون بردارن. دیگه نمیتونن ظلم کنن به مردم، به خودشون. دیگه به یتیم نمیتونه ظلم کنه، دیگه مال یتیم نمیتونه بخوره. اگه کسی قبول کرد قیامتی هست، به نظر شما میتونه مال مردم رو بخوره؟ میتونه به دیگران ظلم کنه؟ میتونه در انجام وظایف خودش کوتاهی بکنه؟ میتونه در قبال حقوقی که میگیره کار نکنه؟ میتونه کار مردم رو راه نندازه؟ میتونه چوب لای چرخه مردم بگذاره؟ میتونه علیه سعادت کسی اقدام بکنه؟ میتونه انتقام جو باشه، کینه توز باشه؟ میتونه خلاف دستورات خدا عمل کنه؟ نمیشه دیگه. الا انه بكل شیء محیط. ای مردم بدانید که خدا بر هر چیزی محیطه. شما توی دایره قدرت الهی هستید، تو دایره علم الهی هستید. خدا بر شما ناظره، خدا بر شما شاهده. یک ذره از اعمالی که انجام میدید از چشم خدا دور نیست. روز قیامت اینها رو خدا به شما نشون میده، اونجا مجسم میشه. دست خودتون شهادت میده، پوست خودتون شهادت میده، چشم خودتون شهادت میده، گوش خودتون علیهتون شهادت میده. مردم، قیامت در پیشه. قیامت رو باور کنید. قیامت رو باور کردیم، رفتار ما متفاوت میشه. اگر تو جامعه مشکلاتی داریم، مال اینه که قیامت رو باور نکردیم. قیامت رو باور نکردیم. اگه کسی به قرآن کار نداره، به خدا کار نداره، به دین کار نداره، به دستورات خدا کار نداره، خب قیامت رو باور نکرده دیگه. خب برگردیم ببینیم در سوره فصلت چه گفتیم. سوره فصلت بحثش قرآن کریم بود. خود فصلت هم که در آیه 3 اومد و هم در آیه 44 اومد، بحثش در مورد قرآن بود که قرآن کتابیه که حقایق درش به روشنی بیان شده، تفصیل داده شده، مشروح بیان شده. کسی فردای قیامت نمیتونه بگه که من قرآن رو نمیتونستم بفهمم. نه خیر، قرآن قرآنه. یعنی چی قرآن؟ یعنی کتاب خواندنی. این قرآن نازل شده که انسانها بخونن این قرآن رو. خب برای چی بخونن؟ برای اینکه متذکر بشن، برای اینکه متذکر بشن، از غفلت در بیان. مگه قرآن چی میگه؟ اوصاف قرآن در این سوره مورد توجه قرار گرفت. اولا قرآن وحیه، تنزیل من الرحمن الرحیم، از جانب خدای رحمان و رحیم آمده، از جانب خدای حکیم حمید آمده. خیلی جالب بود این اوصاف. یعنی چون خدا به شما نسبت به شما رحمت داره، نسبت به شما محبت داره، این قرآن رو برای شما فرستاد تا زندگیتون رو بر اساس این قرآن تنظیم کنید. قرآن کتاب هدایت است. باز تو همین سوره بود. قرآن کتاب شفا هست. هر درد و بیماری که دارید خدا شفا میده. بحران‌های دنیوی و اخرویتون رو، روحی و مادی و معنویتون رو با این قرآن برطرف کنید. قرآن حقه. اگه به قرآن عمل کنید در مسیر باطل دیگه نخواهید بود. و خدا طرفدار کسانیه که در مسیر حق حرکت میکنن. مورد نصرت الهی قرار میگیرید. قرآن کتاب عزیز هست. اگه به قرآن عمل کردید کسی بر شما نمیتونه غلبه پیدا بکنه. هیچ کتابی بر قرآن نمیتونه غلبه پیدا بکنه. و قرآن بشیر و نذیر هست. به شما مژده میده، هشدار هم میده. اگه به قرآن عمل کردید به سعادت میرسید. سعادت جاودانه. هم در دنیا هم در آخرت. اگه به قرآن عمل نکردید، به قرآن بیتوجهی کردید، هم زندگی دنیوی آرامش نخواهید داشت، هم در قیامت به جهنم خواهید رفت. همین آیات آغازین سوره همین ها بود. بسم الله الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل من الرحمن الرحیم. این قرآن نازل شده از جانب خدای رحمان الرحیم. کتابون، این قرآن یک کتابه. فصلت آیاته، آیاتش مشروح روشن بدون ابهامه. قرآنن، خواندنیست، عربیان، شیوا هست، روشنه. لقوم یعلمون، البته برای مردمانی که میخواهند بدانند و اهل علم هستند، میدانند. میبینید یک کسی اگه بخواد اهل جاهلیت باشه، خب نه، یک کسی نمیخواد به تصمیم پزشک عمل بکنه، خب حالا این پیش پزشک هم بره، نسخه هم بگیره، حتی دارو رو هم تهیه بکنه، خب استفاده نمیکنه از اون دارو. چرا؟ چون پیش از این تصمیم خودش رو گرفته، من آمپول نمیزنم، من این شربت تلخ نمیخورم. خب این نخوری که خوب نمیشه که، اگه آمپول نزنی که بیماریت برطرف نمیشه. بشیر و نذیر، قرآن بشیر است، نذیر است. اما فعرض اکثرهم فهم لا یسمعون. همینجا بلا فاصله جریان شناسی رو بیان میکنه. این قرآن با این اوصافی که داره، بشیر و نذیره، کتاب عزیز هست، حالا در ادامه سوره گفته هدی و شفا هست، انه الحق هست، تنزیل من الرحمن الرحیم و حکیم حمید هست، اما یه عده این قرآن رو قبول نمی کنن، بهانه می گیرند، بهانه های مختلف، میگن ما نمی فهمیم شما چی میگی، ما متوجه نمیشیم شما چی، ما زبان مشترک نداریم، زبان نسل ما با نسل شما فرق میکنه. از این بهانه هایی که امروز هم این و اونور افراد میارن، نسل فلان اینجوریه، نه، انسان انسانه، انسان انسانه، ماهیت و ذات انسان ها فرق نمیکنه. بله، تربیت ها متفاوته، یا کسی در مسیر توحید قرار میگیره یا کسی در مسیر شرک قرار میگیره دیگه. بله، اونایی که در مسیر شرک قرار میگیرن متنوعند، ممکنه علایقشون یکی الف باشه، یکی ب باشه، یکی ممکنه تحت تاثیر غریزه جنسیش باشه، یکی کسی ممکنه تحت تاثیر حب مال باشه، یکی ممکنه تحت تاثیر لذت فلان باشه، یکی کسی ممکنه تحت تاثیر هیجانات منفی خودش باشه و و و و یعنی یک کسی رو ممکنه قوه غضبیه به حرکت در بیاره، یک کسی رو ممکنه قوه شهویه به حرکت در بیاره، یک کسی ممکنه که قوه وهمیه او رو به حرکت در بیاره. انسان ها از این محرک ها بیرون نیستن و یک کسی ممکنه قوه عاقله او رو به حرکت در بیاره. قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. پیامبر مأمور میشه که اعلام بکنه که من یه بشری هستم مثل شما، به من از سوی خدایی که واحد هست وحی شده و چون من یه بشری مثل شما هستم، به زبان شما دارم صحبت میکنم، هیچ دلیلی وجود نداره که شما نفهمید من چی میگم جز گمراهی. شما دوست دارید که در مسیر گمراهی سیر بکنید، حاضر نیستید عقلتون رو به کار بندازید. قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الهکم اله واحد واستقیموا الی واستغفروه وویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکات و هم بالآخرته هم کافرون. اما گروه مؤمنان، ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون. ببینید عزیزان، دوتا راهبرد درست شد. راهبرد انسان مؤمن حرکت بر محور قرآن کریم هست. در یک خانواده اسلامی، در یک جامعه اسلامی، در یک دولت اسلامی، در یک تمدن اسلامی کتاب اصلی و اساسی قرآن کریمه. قرآن محور حرکت مردم هست، وحی محور حرکت مردمه. همه باید قرآن رو بشناسن، بخوانن، بفهمن، عامل به قرآن کریم باشن. هیچ راه نجاتی جز این وجود نداره. ائمه علیهم السلام، رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله، خدای متعال غیر از این راهی پیش پای ما نگذاشتن. اگر کسی پیامبر و اهل بیت علیهم السلام رو هم دوست داره، راهش همینه. یعنی قرآن و اهل بیت اینا با همن، جدای از هم نیستن. کسی نمیتونه بگه من به قرآن کار ندارم ولی امام حسین علیه السلام رو دوست دارم. خب امام حسین قرآن رو دوست داره. امام حسین یه شب از دشمن فرصت میخواد که اون شب مناجات بکنه، قرآن بخونه، با خدا راز و نیاز بکنه. خب قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین و تجعلون له اندادا ذلک رب العالمین و جعل فیها رواسی من فوقها و بارک فیها و قدر فیها اقواتها فی اربعت ایام سواء للسائلین ثم استوى الى السماء و هی دخان فقال لها و للارض ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طاعین. خب خدایی که زمین رو آفریده، آسمان رو آفریده، به عنوان یه محل مناسب برای اینکه شما زندگی بکنید زمین رو قرار داده، همه چی رو هم فراهم کرده. خورشید اگه نبود که انسان نمیتونست زندگی کنه، که اصلا انسانی به وجود نمی آمد. شرایط زمین اگر مناسب نبود، در ارتباط با کل منظومه شمسی و نظام عالم که انسان نمیتونست به حیات خودش ادامه بده که. خب خدا اینا رو آفرید، شما رو آفرید، روزی شما رو در نظام آفرینش قرار داد، اون هم سواء للسائلین، برای همه نیازمندان مساوی. خب باز شما برای خدا شریک قرار میدید. میفرماید که ای پیامبر، با اینها اتمام حجت کن که اگه به آنچه میگویم توجه نکنید و به مخالفتتون با ما ادامه بدید. یه وقتی کسی کفر میبرزه، شرک میبرزه به خدا، ولی مانع راه حق نمیشه، کاری به مسلمان ها نداره، خب این داستان دیگری داره. یه وقت میان با پیغمبر مبارزه میکنن، میجنگن. اینی که میاد در برابر اهل ایمان میایسته، این مستحق عذاب الهی هست دیگه. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قُلْ لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. اشاره میکنه به بهانه اقوام پیشین که نهایتاً عذاب برشون نازل شد، قوم عاد و ثمود. فاما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوه اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه كانوا باياتنا يجحدون فارسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا والعذاب الاخره اخزى وهم لا ينصرون. مستکبر کسیه که برای خدا سجده نمیکنه. مستکبر کسیه که حقیقت رو نمیپذیره، قطع نظر از این که از نظر مادی ثروتمند باشه یا فقیر باشه. و اما ثمود فهدیناهم فاستحبوا العمى على الهدى فاخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. اما مؤمنین و متقین رو ما نجات دادیم، و نجینا الذین آمنوا و كانوا یتقون و یوم یحشر اعداء الله الی النار فهم یوزعون. اشاره میکنه به روز قیامت و شهادت گوش و چشم و پوست علیه انسان های گناهکار، حتی اذا ما جاءوها شهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انتقنا الله الذي انتق كل شيء وهو خلقكم اول مره و الیه ترجعون. خب چرا اینها مستحق عذاب میشن؟ چون در برابر قرآن میایستند، در برابر پیغمبر میایستند، مبارزه میکنند. فقط این نیست که طرف کفر بورزه، نه، نمیگذاره پیغمبر مأموریت خودش رو انجام بده که عبارت است از نجات انسانها از شرک. ملاحظه بفرمایید، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. لذا میفرماید فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء اعداء الله النار. کسی که رو در روی قرآن میایسته و میخواد با قرآن مبارزه بکنه، این دشمن خداست و این عذاب میشه و به جهنم میره. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. اما مؤمنین، کسانی که میگن رب ما الله هست، رب ما الله یعنی چی؟ یعنی رئیس ما خداست، سرپرست ما خداست، مالک ما خداست، قانون ما از جانب خداست، نظامات ما از جانب خداست. اینو میگن ثم استقامو. اینها فرشتگان در کنارشون قرار میگیرند و به اینها کمک میکنند از نظر مادی و معنوی، از جمله به لحاظ شجاعت و نترسی. از اعتماد به نفس اینها برخوردار میشن. فرشتگان به اینها میگن نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره. ما در کنار شما، ما با شما همسو و همجبه هستیم، ما دوستان شما هستیم، ما یاران شما هستیم، هم در دنیا هم در آخرت. لکم فیها ما تشتهی انفسکم و لکم فیها ما تدعون نزلم من غفور رحیم. حالا راهبرد تبلیغ رو مطرح میکنه، پس ای مؤمنان شما هم در برابر مشرکان کوتاه نیایید، بر پیام توحید تأکید بکنید، ضمن اینکه خودتون هم البته باید عملتون صالح باشه. و من احسن قولا ممن دعا الالله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین لا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقتی دارید کار فرهنگی تبلیغی رسانه‌ای میکنید، ممکنه مورد هجمه دشمن قرار بگیرید، ممکنه مورد هجمه مخاطب قرار بگیرید و به شما توهین کنن، بد و بیراه بگن. فرماید که شما اون کار زشت اون فرد رو به نیکوترین وجه برطرف کنید. خواهید دید که اون آدمی که اهل لجاجت نباشه، اهل غرض و مرض نباشه، نرم میشه. تا امروز دشمن شما بود، یهو دوست شما میشه. این راهبرد فرهنگی ما هست. در عرصه تبلیغ و کار فرهنگی باید اهل تنش‌زدایی باشیم، باید راهبرد تبدیل دشمن به دوست رو پیگیری بکنیم. این فرق میکنه با اونجایی که دشمن اقدام نظامی میکنه. قاعده مقابله به مثل مربوط میشه به اقدامات نظامی، اما کسانی که کار فرهنگی میکنن باید اهل گذشت باشن، اهل صبر باشن. هر کسی رو نمیشه بگیم برو جهاد تبیین بکن. جهاد تبیین مال کسیه که به حظ عظیم رسیده باشه، به مقام صبر رسیده باشه. مثل انبیا نیست، ولی به انبیا اقتدا بکنه. پیامبر در تبلیغ اسلام چه سختی هایی رو تحمل کرد؟ مبلغ باید اهل تحمل سختی ها باشه. لذا در آیه بعد می فرماید که ما یلقاها الا الذین صبروا و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم. کسی به این مقام نمی رسه مگر اینکه قبلا خودسازی کرده باشه، اهل صبر و حظ عظیم شده باشه تا بتونه دشمن رو تبدیل به دوست بکنه با تبلیغ و کار فرهنگی. چقدر مهمه جایگاه معلم و مبلغ و مربی. و اگر هم احیانا شیطان وسوسه کرد که انتقام بگیر، بزن، برخورد کن، طرف خورد کن، نه، و اما ینزغن نکه من الشیطان نزغن فاستعذ بالله انه هو السمیع العلیم. خدا داره میشنوه، دانا هست، تو به خدا پناه ببر. در ادامه سوره بحث خداشناسی همچنان مطرحه و در کنار خداشناسی بحث قیامت شناسی و اینکه اگر واقعا کسانی قرآن رو نپذیرند، عملکرد اینها بر خدا مخفی نیست و نتیجه عملکردشون ناامنی در آخرت هست و از جهنم اینها سر در میارند. خدا دعوت میکنه که از آیات الهی درس بگیرید. و من آیاته انک تر الارض خاشعه فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت ربت ان الذي احياها لمحيي الموتى. چرا؟ انه على كل شيء قدير. مردم، خدا بر هر کاری توانا هست. ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا. کسی که منحرف میشه در آیات الهی، این کارش، عمل کردش بر خدا پوشیده نیست. افمن یلقا فی النار خیرون اما یعتی آمنن یوم القیامه. مردم فکر کنید، کسی که روز قیامت از امنیت برخورداره این بهتره، یا کسی که میندازنش توی آتیش؟ یکم فکر کنید، واقعا میخواید جهنمی بشید یا میخواید روز قیامت آمن باشید، از امنیت برخوردار باشید؟ اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصیر. خدا بصیره، خدا بصیره، میدونه چیکار میکنید. ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم. اینایی که کافر شدن به ذکر، وقتی که ذکر یعنی قرآن، وقتی که قرآن سراغ اینها اومد، وقتی پیامبر قرآن رو برای اینها خون، اینا همونایی هن که یلقا فی النار. اینا روز قیامت تو آتش انداخته میشن. فکر کنید مردم. و انه لکتاب عزیز. آخه قرآن یک کتاب عزیزه. اگه شما قرآنی بشید، هیچ کتابی بالا دست این کتاب نیست. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید. عرض کردم محور این سوره قرآنه و اینکه مردم بیایید قرآنی باشید، بیایید قرآنی باشید. البته نه یه آیه از قرآن، کل قرآن رو بپذیرید، آنگونه که پیغمبر اکرم فرمود و آنگونه که اهل بیت عصمت و طهارت برای شما تبلیغ کردن، ترویج کردن. هم اهل بیت این بود دیگه. وصیت رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله این بود: مردم، از میان شما میروم در حالی که دو وزنه وزین را پس از خود در میان شما باقی میگذارم. قرآن و عترتم، قرآن و عترتم. خب واقعا باید یه تأملی کنیم، یه فکری بکنیم، ببینیم قرآن و عترت الان جایگاهشون در میان مسلمان ها کجاست، در نزد خود ما کجاست. حالا هر کسی زندگی خودشو که میتونه مورد بررسی و تجدید نظر قرار بده. ما ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك ان ربك لذو مغفرت و ذو عقاب علیم. ای پیامبر، این مشرکان حرفاشون شبیه هم مشرکان قبلیه که به پیامبران قبلی میگفتن. اما باید بدونن اگه ایمان بیارن خداوند میبخشه، ایمان نیارن عقاب علیم، عقاب دردناک در پیش رو دارن. اشاره میکنه به یه بهانه‌ای که به روحیه بهانه‌جویی این مشرکان و ناسپاسان و کافران، که همین قرآن اگه غیر عربی بود، به یه زبان دیگه‌ای بود، اینا یه بهانه‌ای پیدا میکردن میگفتن چرا این عربی نیست، اگه عربی بود ما قبول میکردیم، حالا که عربیه میگن که نه ما نمیفهمیم تو چی میگی. البته عربی دو معنا داره، عربی یکی زبان عربیه، یکی هم روشن، و که اینجا هم فصلت به کار رفته که نام سوره هم فصلت. لو جعلناه قرآنا اعجمیا لقالوا لولا فصلت آیاته اعجمی و عربی قل هو للذین آمنوا هدى و شفا. قرآن برای مؤمنان مایه هدایت و شفاه، خیلی وصف مهمیه برای قرآن. خدایی که ما رو آفریده داره به ما میگه که برای اینکه گمراه نشید، برای اینکه دچار بیماری نشید، من قرآن رو براتون فرستادم. قرآن راه رو بهتون نشون میده و اگر هم دچار مشکلی شدید شفا هست. اما غیر مؤمنان چیکار میکنن؟ والذین لا یؤمنون فی آذانهم وقر و هو علیهم عمى اولئک ینادون من مکان بعید. بعد از اشاره کوتاه به حضرت موسی و اختلاف بنی اسرائیل در مورد کتاب تورات، به سنت الهی اشاره میکنه که سنت الهی این نیست که حالا تا یه کسی کفر ببرزه خدا از بین ببردش، نه، خدا فرصت میده. سنت خدا اینه که میخواد اتمام حجت بشه. رضا یه نتیجه گیری میکنه، میفرماید من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعلیها و ما ربک بظلام للعبید. ای مردم، کار خوب بکنید به نفع خودتونه، کار بدم بکنید به ضرر خودتونه. اون چه بهشت و جهنم رو میسازه عمل کرده خودتونه، خدا به کسی ذره ای ظلم نمی کنه. اینجور نیست که خدا برای شما مستحق جهنم نباشید شما رو ببره به جهنم، نه، عقاب علیم و دردناک عمل خودتونه. اینکه یلقا فی النار، این عمل خودتونه. و خب میرسیم به آیاتی که در این جلسه خوندیم که میفرماد اینا دنبال اینن که قیامت کیه، بهشون بگو که به فکر پرسش هایی که از شما در قیامت میشه باشید و عمل کرده خودتون رو مورد بررسی قرار بدید. و آیات پایانی، قل ارأیتم ان کان من عند الله ثم کفرتم بهی من اضل ممن هو فی شقاق بعید. ای پیامبر بینا بگو اگه قرآن از جانب خدا باشه چی؟ احتمال که بدید دیگه. و این قیامتی که قرآن ازش صحبت میکنه اگه باشه چی؟ شما ضرر کردید. اما اگه نباشه، مؤمنان ضرر نکردن دیگه، حداقل احتمال که بدید. اگه احتمالم بدید باید قرآن رو بپذیرید، باید توحید رو بپذیرید. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق انه الحق. قرآن حق، توحید حق، بهشت حق، جهنم حق، اینا هست. صرف احتمال هم نیست، ولی اگه شما میگید نیست، خب یه احتمال که میشه دا. اگه باشه چی؟ اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید الا انهم فی مریه من لقاء ربهم الا انه بكل شیء محیط. ای مردم، بدانید که سرنوشت شما دست عمل خودتونه. این عملتون ممکنه صالح باشه یا سوء باشه. قرآن آمده که به شما بگه که دست از استکبار وردارید. خب ما سجده واجب داشتیم در این سوره. آیات قبل و بعدش این مضمون رو مورد تاکید قرار داد. مستکبر کسی که به خدا سجده نمی کنه، مثل ابلیس میشه. مستکبر الزاماً پولدار نیست، ممکنه فقیر باشه. چنانکه مؤمن هم الزاماً فقیر یا پولدار نیست، مؤمن کسی که به خدا سجده میکنه. به قرآن برگردید. میفرماید مشکل اینها اینه که دست خدا رو در اداره جهان نمیبینن. اونم دلیلش اینه که به قیامت قائل نیستن. راهش بازگشت به قرآنه. به قرآن برگردید، هم اطلاعات راجع به قیامت رو قرآن در اختیار شما میگذاره، هم اطلاعات راجع به توحید و خداشناسیتون رو درست میکنه. در این صورت اگر شما قیامت رو باور کردید، قرآن برای شما کتاب زندگی میشه. خدایا قرآن رو نور قلب ما، نور زندگی ما، نور قبر و قیامت ما قرار بده. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما عمل صالح مطابق دین تو انجام بدیم. خدایا ما رو از باورمندان به قیامت، توحید و قرآن کریم قرار بده. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما همطور که از روزی تو، روزی که ما دادی داریم استفاده میکنیم، از روزی های مادی، از روزی معنوی هم که به ما دادی یعنی قرآن کریم، توفیق داشته باشیم استفاده بکنیم. و استفاده از قرآن به معنای عمل به قرآن هست. خدایا ما رو شاکر همه نعمتهای خودت قرار بده. خدایا ما رو از انسانهای ذاکر قرار بده. کسی که ذاکر باشه به قرآن که ذکر هست نمیتونه بی توجه باشه. انسان غافله که از ذکر غفلت میکنه. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.